أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مقبوضی به عقد فاسد که سخن از زمان مطرح بود، اثبات این که این شخص زامل است، چه در مسئله این، چه در مسئله منافع مستوفات، چه در منافع غیر مستوفات گذشت، عمده این است که چی رو زامل است. چون این کالاها یکسان نیستن، بعضی ها مثلی هن، بعضی ها قیمی هن و مانند آن. در مواردی که یقین هست که این شی مثلی است، بنابراین بر این است توی تضاهم حقوقی اگر کسی این گونه کالاها را تلف بکند، مثل او را زامل است. خب سخنی نیست، شک نیست. چین که در مواردی که یقین به قیمی بودن او داریم و اتفاق اغلا یا اجماع علما برید است، اونم حرفی نیست. عمده مورد شک بود که در مورد شک آیا مثلی را زامن است یا قیمی را زامن است. چهار قول در مسئله بود. یکی این که در مورد شک مثلی را زامن است. قول دومی که قیمی را قیمت زامن است، نه مثل را. قول اول این بود که مثل را زامن است. قول دوم این بود که قیمت زامن است. قول سوم این بود که تخییر زامن مخیر است بین مثل و قیمت. قول چهارم این بود که مالک مخیر است بین مثل و قیمت. بنابر تخییر زامن، زامن مختار است در تعدیه و تفریق ذمه خود که مثل را بپردازد یا قیمت را. بنابر تخییر مالک، اون طلبکار مخیر است که مثل را طلب بکند یا قیمت را. اگر مالک مخیر بود، زامن موظف است هرچرا مالک انتخاب کرد تعدیه کند. اگر زامن مخیر بود، مالک موظف است هرچرا زامن تعدیه کرد بپذیرد. چهار قول در مسئله بود. تعیین این که به مثل برگردد لا الا الا و لابد، یا به قیمت برگردد الا و لابد که قول اول و دوم بود، راه اثباتی نداشت. عمده این دو تا راه اخیر بود که آیا زامن مخیر است یا مالک. مرحوم شیخ رضوان الله علیه اول فرمودن که لا یبعد که زامن مخیر باشد. چرا؟ برای براءت ذمه زامن از مازاد. هر کدام را که زامن انتخاب کرده است، مالک موظف است بپذیرد و ما شک داریم که بیش از اون مقداری را که زامن ادا میکند بدهکار است یا نه، اصل براءت ذمه زامن است. به استناد اصل براءت، تخییر را به زامن داد. بعد از عبور از این مرحله فرمودن به این که اقوا تخییر مالک است نه زامن. چرا؟ زیرا سند تخییر زامن براءت بود و این براءت محکوم استصحاب است که به سود مالک است. بیان محکومیت این است. در اینجا دو تا اصل است. یکی استصحاب شغل یقینی، چون زامن وقتی مال مردم را تلف کرده است، چون در مورد زمان است بالاخره، حالا یا مقبوض به عقد زامن است یا غصب است یا سرقت است یا قاعده من اسلف است یا سایر موارد زمانات، وقتی مال مردم را تلف کرده است، به استناد علل ید ما اخذت متو تعدی، عهده‌دار این مال است، این تالف را او ضامن است، پس ذمه او یقینا مشغول شد. در موقع ادا، اگر چنون چه طبق طلب مالک تعدیه کند، یقینا ذمه او تبرئه می شود. اما اگر طلب مالک را نادیده گرفت، به میل خود خواست مخیر بین مثل و قیمت باشد، اون شغل یقینی سابق همچنان استصحاب می شود. ما نمی دانیم که آیا با تعدیه این مال، حالا یا مثل است یا قیمت، با تعدیه این مال اون شغل یقینی از بین می رود یا نه. اگر زامن بخواهد براءت جاری کند، بگوید اصل براءت ذمه من است از زائد، این اصل براءت محکوم اون استصحابی است که اصل محرز است و شغل یقینی را استحساب میکند. یعنی زامن میگوید، باید بگوید که من ذمه‌ام یقینا مشغول بود، الان کماکان نمیدانم که با ادای این متاع، حالا یا مثل است یا قیمت، اون شغل یقینی برطرف میشود یا نه. استحساب میکنم اون شغل یقینی را. استحساب که اهل اصل محرزه است، مقدم بر براءت است، چون براءت موضوع شک است. استصحاب تعبدن میگه شما شک ندارید. من کان علا یقین فشک فلیمز علا یقینه فلیبن علا یقینه، یا لا تنغزل یقینه به شک. اگر کسی یقین به یک مسلب داشت بعد شک در زوال کرد، تعبدن باید بگوید من شک ندارم، یقینا همون اون قبر قبلی باقی است. خب استصحاب که اصل محرز است، تعبدن به این شخص مکلف میگوید شما یقین دارید. اصل براءت میگوید در ظرف شک، در موضوع شک، براءت از زائد را شما میتوانید، زائد را از خود دفع کنید، بگید از ذمه من از زائد براءت دارد. روی این نکته اصولی استصحاب که اصل محرز است بر براءت که فقط اصل عملی صرف است مقدم است، زیرا این اصل عملی موضوع شک است. استصحاب گرچه مثل اماره نیست که وجدانن بردارد، لکن تعبدن این شک را بر می‌دارد. در صورت اماره که مورد شک است و نه موضوع شک، این شخص رو اون سبقه علمی که پیدا میکند بگه من شک ندارم چون واقع را الان میبینم. اما استصحاب که اصل محرز است، گرچه واقع را نشون نمیدهد ولی در فضای تعبد به این شخص میگه شما شک ندارید، به همون امر سابق یقین دارید، بنابراین جا برای براءت نیست. چون جا برای براءت نیست، لتقدم استصحاب شغل علی البراءه نتیجه تخییر مالک است. هر چرا مالک طلب کرده است، ضامن باید بپردازد. جا برای علم اجمالی نیست. علم اجمالی باید جمع باید جمع بکند که اینجا جا برای جمع نیست. ایشون علم اجمالی دارد، این علم اجمالی منحل می شود به یک علم تفصیلی به شک بدعی. میگوید من یقینا یا باید مثل بپردازم یا باید قیمت. این دوتا در یه حد مشترکن، زائد در احد طرفین است. چون این علم اجمالی منحل می شود به یک علم تفصیلی و یک شک بدعی، این شک بدعی را براءت به عهده می گیرد. میگوید من نفیش را به عهده دارم. در اون مقدار باره اصل زمان و اون مقدار مشترک بین مثل و قیمت که تردیدی نیست، اینجا برای اصل نیست، چون یقین دارد و باید بپردازد. محل اختلاف ضامن و مالک اون مقدار متیقن نیست که علم اجمالی دارد. این علم اجمالی که یا باید مثل را ادا کند یا باید قیمت را ادا کند، اگر اینا متساویت الاقدام بودن که خب نزاع و تشاهی در کار نبود. اگر مثل و قیمت، قیمت و مثل هیچ تفاوتی نداشتن، این نزاعی بین مالک و ضامن نیست. اونجاییست که یه خصوصیتی در احد و هما هست در دیگری نیست. گاهی مثلا اگر مثل را بپردازد به سود مالک هست، برای اینکه اقرب علت طالب است. گاهی اگر قیمت را بپردازد به سود مالک است، برای اینکه مثل این الان بی ارزش است. یک کالایی که در زمستان خریدار دارد در تابستان خریدار ندارد، او بالعکس، این کالای مثلی را اگر زمستان طلب کرده تابستان بخواهد بپردازد، بر او ارزشی ندارد. این مثل هست ولی بی ارزش است یا کم ارزش است. شما کالاهای تابستانی رو اگر زمستان تحویل کسی بدید، برای او سودآور نیست، مگر چند ماه صبر بکند تا تابستان بعدی عرضه کند. بنابراین گاهی قیمت به سود وام مالک است، گاهی مثل. چون این اختلاف هست، این علم اجمالی یه قدر مشترکی دارد که قدر متیقن است که مورد توافق است، این میشه علم تفصیلی. یه مقدار زائد هست که مشکوک است. اون مقداری که متیقن است و قدر متیقن بین مثل و قیمت است، اون به علم تفصیل معلوم است. اون مقدار زائد میشه مشکوک و شک بدعی و اصل برات رو برمیدارد. لذا زامن مخیر بین مثل و قیمت است. فرمایش مرحوم شیخ که اخیراً برگشتن این است که نه، اصل براءت وقتی میتواند مشکوک را بردارد که استصحاب شک را به یقین تبدیل نکرده باشد. اگر استصحاب شغل هست، این شخص تعبدن یقین دارد، شک ندارد. وقتی تعبدن یقین داشت، شک نداشت، جا برای اصل براءت نیست. لذا فرمودن اقوا تخییر مالک است بین طلب مثل و طلب قیمت، برای اینکه براءتی که سند تخییر ضامن بود محکوم از استصحابی است که سند تخییر مالک است. خب حالا میرسیم به متباینینی که بیان اخیر مرحوم شیخ است، حالا که اون بخش آخری فرموش برمشه. پس مرحوم شیخ اول فرمودن تخییر زامن لأصالت البراءت، بعد برگشتن فرمودن که تخییر مالک برای اینکه اصل براءت محکوم استصحاب شغل است و این شخص در فضای در مرحله یقین شک نداره، بقا شک نداره، بلکه یقین به شغل داره. اون چه که بعد از این برمیگردن فرمان به اینکه خب حالا اگر ما برامون در همین حد حکم روشن شد که میگیم تخییر مالک است، اگر نتوانستیم یکی از اقوال چهارگانه را ترجیح بدیم، یک و اجماع هم قائم شده است بر اینکه این تخییر مالکی که مسبب اخیر ما بود، مالک مخیر نیست، دو در این فرض چه بکنیم؟ پس این فرض دو تا مقدمه مطوی دارد، پیش فرض دارد. یکی این که ما نتوانیم احد الاقوال الاربعه را ترجیح بدیم. دوم آن است که این تخییر مالکی که ما اخیراً به اون رسیدیم اجماع قائم بشود بر عدم تخییر مالک. اقوال چهارگانه عبارت از این بود: تعین مثل، تعین قیمت، تخییر ضامن، تخییر مالک. این چهار قول بود در مسئله. اگر ما نتوانستیم یکی از این اقوال چهارگانه را تخییر بدیم، ترجیح بدیم، و خودمونم که اخیراً این راه تقدیم استصحاب بر براءت را ارائه کردیم و نتیجهش تخییر مالک بود، اگر اجماع قائم شد بر عدم تخییر مالک، خب اینجا با چه کرد؟ هیچ راهی برای ترجیح احد الاقوال اربعه نداریم. این قولی هم که ما ارائه کردیم اجماعا میگن چنین کاری واجب نیست، بعد چه بکنیم؟ بله دیگه، بله بله، اجماع امارت کشف از سنت می کند. معقد اجماع به منزله سخنگوی حرف مجمعان است. اگر یه وقتی معقد اجماع گنگ باشد، انسان نمی داند که بر چی اجماع شده است، اون اجماع حجت نیست و با هم استدلال نمی کنند. اما گاهی به معقد اجماع نظیر عموم یا اصلاق مراجعه می کنند و به اصلاقش اخذ می کنند یا به عمومش اخذ می کنند. اگر اجماع منعقد شده است بر عدم تخییر مالک، این نیز نظیر دلیل لفظی است، منتها دلیل لفظی بر اساس اصالت الاطلاق یا اصالت العموم خیلی گسترده است، این قدیم متیقن دارد. اگر چونچه معقد اجماع مجمعان گویاست، این کمبودی ندارد در مقام حجیت. عمده آن است که تو این مسائل استقرار اجماع کار آسانی نیست. خب اگر یه وقتی فقها رضوان الله علیهم نسبت به امری اتفاق کردن، چون بنای عقلا در امر حقوقی این چنین است، وگرنه یه اجماعی باشد که کشف تعبدی بکند بسیار سخت است. خب پیش فرض مرحوم شیخ رضوان الله علیه دو تا مقدمه دارد. یکی این که عهد الاقوال اربعه ترجیح نداشته باشد، یک. دومی که این راهی که اخیرا بهش رسیدن که تخییر مالک است، این مورد اجماع است، اجماع بر عدم اوست. اجماعا مالک مخیر نیست که هر چیز دلش خواست طلب بکند. خب در چنین فضای تکلیف چیست؟ حکم مشکوک چیست؟ محور بحث هم در مورد شک است. ما نمیدونیم که مثلیست یا غیبی. میفرمان به اون که ممکن است ما یه راه حل اصولی ارائه کنیم، و این است که همون طوری که در اصول بیان شده است که در صورت تعارض دو تا خبر متباین که احدهما یأمر و الآخر ینهی، مجتهد مخیر است در اخذ به عهدهما. اینجا هم این شخص در مقام حل مؤزل خود مخیر است در انتخاب احد الامرین من المثل و القیمه. بیان ذلک این است که تأخیر دو قسم است، یه تأخیر در مسئله فقهی است، یه تأخیر در مسئله اصولی. تأخیر در مسئله فقهی آن است که در خود روایت حکم میکند به این که این شخص مخیر است، نظیر خصال کفارات، حالا یا خود آیه است یا روایت است، بگد اگه کسی روزش رو افطار کرده است، این باید یا عتق رقبه یا اطعام ستین مسکین یا صیام ستین یوم شهرین متتابعین کفاره پردازد. خب این تأخیر مورد تصریح آیه یا روایت است، این تأخیر در مسئله فقهی است و یه فقیه هم فتوا میداد به تأخیر. گاهی خود تأخیر در مسئله فقهی مصرح به نیست، نظیر اونچه که در آیه آمده یا در روایت هست، بلکه از جمع بین روایات برمی آید. یک روایت دارد به این که این شخص وقتی روزش افطار کرده است شهرین متتابعین باید روزه بگیرد، یک روایت دارد ای کسی روزش افطار کرده است اطعام ستین مسکین، یه روایت هم دارد تحریر رقبه. اینها هیچ، فقط از ظاهر اینها که حسر است و وجوب تعیینی با صرف نظر کرد و جمع کرد بین این سه طایفه از روایات به فتوا به تخییر که این شخص مکلف مخیر است در انتخاب احد امور ثلاثه. این یک کاری است که مجتهد میکند، منتها اجتهاد در فرع اول خیلی روشن و شفاف است، برای اینکه خود آیه یا روایت بین از لایسگانه تأخیر قائل شده، یا نه جمع بین روایات فقیه را وادار میکند که فتوا به تأخیر بدهد در مسئله فرعی. فتوا به تأخیر میدهد، یعنی میگوید ایها المکلف ایها المقلد تو در انتخاب احد امور سگانه مختاری، و خودش هم اگه مبتلا شد اینچنین در مقام عمل امتثال میکند. این تأخیر در مسئله فقهی. اما تأخیر در مسئله اصولی که مرحوم شیخ مقام ما این مقام را با تأخیر در مقام اصولی بیان کرده است، که اینجا تأخیر در تأخیر مجتهد است، اونجا مجتهد فتوا به تأخیر میداد، اینجا تأخیر در مسئله اصولی خود مجتهد مخیر است در انتخاب احد الامرین، نه فتوا به تأخیر بدهد. او موظف است، مختار است احدهما را انتخاب بکند. وقتی احدهما را انتخاب کرد و دیگر رد کرد، طبق احدهما فتوا به تعیین بدهد دائما، یک راه را بگیرد و دائما همون راه را برود، دیگه تأخیر استمراری که نیست. تأخیر در مسئله اصولی عبارت از این است که وقتی دو تا روایت متعارض بر فقیه عرضه شده است که احدهما یأمر و الآخر ینهی، این چه باید بکند؟ طبق قاعده باید به هیچ کدام عمل نکند، تساقط است. چرا؟ برای اینکه حجیت خبر رو طریقیت است نه رو موضوعیت. دو تا طریق اگر معارض هم شدن و متباین هم شدن، عقل حکم میکند به تساقط. دلیل حجیت خبر ثقه بنای عقلاست. بنای عقلا هم در صورت تباین و تعارض دو اماره توقف است. حالا اگر چونچه یک مسافری به سر چهارراه رسیده، دیده دو تا فلش متقابل راه مقصد را به دو طرف نشون میدهد، یکی به طرف شرق نشون میدهد، یکی به طرف غرب، خب اینجا متوقف میشد، متحیر میشد، میستد تا از راهنما بپرسد. یا اگر از دو نفر پرسید که راه برو مقصد کجاست، یکی به شرق نشون داد، یکی به غرب نشون داد، خب هرگز حرکت نمی کند. اینجا تعارض خبرین است، تباین امارتین است. اینجا قاعدش توقف است تا بر اون روشن بشه، نه تأخیر. اگر احدهما یأمر و الآخر ینهی، بنابر طریقیت مقتضای اصل اولی تساقط است و توقف. حالا اگر این چنین نشود، در یکی معین کرد، اون طرفی که معین کرد، طرف ما قائل شدیم به اینکه رو موضوعیت حجیت دارد نه روی طریقیت، خب بله اینجا تأخیر است، برای اینکه اگر قائل به سببیت شدیم، اگر قائل به موضوعیت شدیم، از تأخیر است نه توقف یا تساقط. خبرین امار اصولا رو طریقیت حجت است نه روی موضوعیت و سببیت، لکن دلیل نقلی آمد است، فرمود است در صورت تعارض خبرین ازم فتخیر. اگر در صورت تعارض خبرین ازم فتخیر هست، پس این شخص یعنی مجتهد مخیر است در انتخاب احد در روایتین، اونگاه هر کدام از این دو روایت انتخاب کرده است طبق او فتوا میدهد دائما، دیگه تخییرش مستمر نیست که یه روز طبق اون فتوا بدهد یه روز طبق این فتوا بدهد. این میشود تخییر مجتهد در مسئله اصولی به استناد اذن فتخیر. مرحوم شیخ فرمود به اینکه در این گونه از موارد هم ما ناچاریم بگوییم همون طوری که یک مجتهد در مسئله اصولی مخیر است بین دو خبر متعارض، اینجا هم زامن در تفریق ذمه خود مخیر است بین ادای مثل یا قیمت. چرا؟ برای اینکه امر دائر است بین تعین مثل به طوری که قیمت کافی نباشد، یا تعین قیمت به طوری که مثل هرگز کافی نباشد. چون امر دائر بین محظورین است و راهی هم برای جمع نیست، نه راه برای سقوط هر دوست، چون تضام حقوقی است بالاخره ذمه‌اش مشغول است با تبرئه کند، و نه دلیلی بر جمع هست برای اینکه ما یقین داریم دو شی رو بدهکار نیست و هیچ کدام هم مشخص نیست، چاره جز تأخیر نیست. جمع بکنه به چه واسه مجوز انسان به چه دلیل ضامن بگوید که هر دو رو باید بپردازید؟ خودش خواست که حرف دیگه است، الان باید فتوا بدیم چی بپردازد، چه اینکه اگر مالک هم خودش خواست نگیرد هبه کند هم بحثی نیست. نه، در تضام حقوقی به هیچ وجه قابل جمع نیست. یه وقت است که اینا دوستانه رفتار میکنن، مالک میگه من بخشیدم، میشه صلح یا هبه. الان سخن از دعواست، همون مثالی که دیروز گفته شده است، سخن از شکایت محکمه قضایی است و شکر از پرونده است و شکر در اینی که من حق رو میخوام. اینجا نه جای احوت هست، نه جای صلح هست، نه جای نصیحت هست، نه جای قرعه، اینجا جای فتوای قاطع است که مشخص کنه حق با کیست. اون مثالی که در بحث دیروز گفته شد که اون قاضی سوال میکرد به اینکه این فرزندان این دو همسر الان با هم مشکل جدی دارند که این عرصه و اعیان را که میگوین زن ارث نمیبرد، فقط اعیان را ارث میبرد، اون هم مورد اختلاف است که خود خانه را ارث میبرد یا قیمتش رو. غالب این بزرگواران فتوا دادن که احوت در این گونه موارد تصالح است. مشکل اون قاضی این بود که اینا به جان هم افتادن، به زندان رفتن، پرونده میشه منه. ما بگیم احوت تصالح هست یعنی چی؟ الان اینجا باید حرف نهایی رو بزنیم. یه وقت هست که میگذرن صلح میکنن، یه وقت هست که عفو میکنن، یه وقتی میگن تو هر چی دادی من میگیرم، حرفی ندارم. اینا راستن از بحث کنونی بیرونه، اون جایی که این میگه من حق رو میخوام، اونم میگه من بیش از حق نمیدم. اینجاست که فقه باید که فرق قاطع رو بزند. به چه دلیل جمع بکند بین مثل و قیمت هر دو رو بده؟ یا به چه دلیل این مالک لجباز بگوید به این که من فقط اونه میخوام یا اونه نمیخوام؟ اینجا فقه باید بین اینها حکمیت را به عهده بگیرد و بگه چی باید بگیره چی باید نگیره. مرحوم شیخ فرمودن به این که با این دو پیش فرض، یکی عدم ترجیح احد الاقوال اربعه، یکی قیام اجماع را عدم تخییر مالک، در اینجا ما پسوا بدیم به تخییر زامن که زامن مخیر بین مثل و قیمت است، نظیر تخییری که مجتهد در مسئله اصولی دارد در انتخاب اه در روایتین. لکن میفرمان به این که باز فیه تأمل، برای این که شما این دوتا پیش فرض رو از کجا ثابت میکنید؟ بسیار از این آقایونن که یکی از این اقوال چهارگانه را مقدم می‌دارم، که حرف عمومی که نیست. و از طرفی هم گفتید قیام اجماع علی عدم تخییر مالک، همچین اجماعی هم قیام نشده، قائم نشده. بر فرض قائم شده اجماعی تقریر مختبر المدرک است. هر یکی از این دو پیش فرض ها محل تأمل است. بنابراین نمی‌شود گفت که اینجا از سنخ اون ازم فتخیر است. اون ازم فتخیر هیچ چاره‌ای نبود، نص خاص داشت، اونم در مسئله اصولی. شما یه مسئله فقهی را با مسئله اصولی میخواد مقایسه کنید با دو تا فیش فرضی که هر داش محل اشکال است. خب پس اینم نشد. نظر فعلی بر این است که این مالک مخیر هست، برای اینکه استصحاب مقدمه بر براءت است تا اینجا. بعد نظر مرحوم شیخ طوسی را، رضوان الله علیه را که در مبسوط خلاف بیان کردن ذکر میکنن، میفرمان مرحوم شیخ طوسی میگن به این که در مثلی مثل، در قیمی قیمت، به آیه من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم تمسوم میکنن. این برمیگردد به اون اصل بحث. یه بحث در این است که آیا آیه دلالت دارد که در مثلی مثل یا در قیمی قیمت یه همچی دلالتی دارد، یا نه آیه دلالت دارد بر این که اگر کسی مال مردم را تلف کرد ضامن است، خصوصیتش دلالت ندارد. اگر ما گفتیم آیه در صدد این است که بگوید مال مردم را که تلف کردید ضامنی، خب ناظر به مثل و قیمی نیست. این مثل یعنی در برابر قیمت، یا مثلی مثل قیمی قیمت. مثل یعنی در اصل اعتدا، نه در معتدا به. و برفرض بپذیریم که آیه میگوید اگر مثلیست مثل، قیمیست قیمت. اما ما الان بحثمون در این نیست که اگر مثلیست مثل، قیمیست قیمت، او رو گذروندیم و قبول هم کردیم. بحث ما در مورد شک است، نمیدانیم این کالای تالف مثلیست یا قیمی، او رو با کدوم آیه حل کنیم؟ من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، یا ناظر به اصل اعتداست نه معتدا به کما قیل، یا اگر هم ناظر به اعتداست هم ناظر به معتدا به هست، میگوید در مثلی مثل، در قیمی قیمت. مشکل ما الان این نیست که آیا در مثلی باید قیمت بپردازیم یا نه، در قیمی باید مثل بپردازیم یا نه. نه، پذیرفتیم که در مثلی مثل، در قیمی قیمت. بحث ما در مورد شک است، ما نمیدونیم این کارا مثلیست یا قیمی. در اینجا آیه که بازگونم آیه میکرد که در مثلی مثل، در قیمی قیمه، مورد شک شامل نمیشود که. بنابراین از این آیه چیزی بر نمی آید، مگر اینکه این آیه را ما به سبک خاصی تقریر بکنیم و یک مطلب دیگری را هم زمینه آیه بکنیم، بگوییم اون مسلبی که طبق غریزه و غلاص از یک سو، این مسلبی که مستفاد از این آیه است از سوی دیگر، دوتایی حرف اون چرا که مشهور بین اصحاب است، فتوایی که مشهور بین اصحاب است، او رو تعمیم میکند. بیان ذالک این است. آیه میفرماید من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، اصل در زمانات مثل است. خب الا ما خرجه به دلیل. آیه نمیگوید که در مثلی مثل، در قیمی قیمت، تا تا شما بگید از بحث ما بیرون است، ما هم قبول داریم، مورد شکی که شامل نمی شود. آیه میگوید اصل در زمانات آن است که زامن مثل اون تالف را بپردازد الا ما خرج به دلیل. هر جا ما یقین داریم که مثل نیست، هر جا ما یقین داریم که این چیزی که طرف شده است قیمی است مثلی نیست، اونجا خارج است. وگرنه دو مورد دیگر مشمول اطلاق آیه است، یک موردی که ما یقین داریم مثلی است، یک موردی که شک داریم. هر جایی که کالایی تلف شد اصل بر مثلیت است الا ما خرج به دلیل. بنابراین روی این تقریب آیه محل شک رو شامل شد، محل بحثم شامل میشه. مگر کسی بگه که آیه ناظر به اصل احتداث نه در معتدابه که نقدش گذشت. این یک تا توجیه. و دوم این که بنای عقلا، غریزه عقلا در مسئله زمانات چیزی است که شارع مقدس به استناد او همه جا فرموده زامنی و ذکر نکرده چی رو زامنی. برای اینکه شارع مقدس در زمانات این کارو کرده، در امانات تفرید شده این کارو کرده، در غروز این کارو کرده، در مقبوض و عقد فاسد این کارو کرده، در سرقت و غصب این کارو کرده، در من اتلف مال الغیر این کارو کرده، و متفاوه زامن. این زمان سیار را که در مقبوض عقد فاسد است، در سرقت و غصب است، در امانت های تفریطی هست، در قاعده اتلاف هست و مانند آن، در همه موارد فمود زامنی. و هرگز نفرمود چی رو زامنی. و اهمالی هم که در لسان شاری نیست، معلوم می شود که این یه امر بیان و رشدی است که همگان می فهمند بشار مقدس به اعتماد بر فهم عمومی تصریح نکرده. و اون عبارت از این است که این تالف اقرب اله این مورد زمان، این شیء مضمون اقرب به اون تالف باشد، اقرب به اون تالف مثل اوست دیگر. پس اصل در زمانات مثل است. حالا اگر مثل پیدا نشد متعذر بود یا متأثر، یا اصلا پیدا نشد، یا پیدا میشه ولی با عسرت و دشواری، چون عسر برداشته شد اون که کمیاب است مثل نایاب محکوم به عدم است، در اون گونه از موارد قیمی است. خب چون اقرب الی تالف در ذهن همه هست و غریزه عقلا هست، شارع مقدس تصریح نکرده به اینکه شما مثل و زامنید. پس به استناد این تحلیل غرائز عقلا از یک سو، به استناد آیه من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم از سوی دیگر که اصل در زمانات مثلی است الا ما خرج به دلیل، بنابراین در مورد شک باید مثل بپردازد نه قیمت. اینو بگیم بفهمون. این هم فتوای معروف رو درست نمی کند. این با فتوای معروف نسبت آمن وش دارد نه مساوات. چرا؟ برای این که اینی که ما گفتیم اقرب به تالف باشد، یعنی اقرب در جنسیت و نوعیت و صنفیت، یعنی فیما یرجو الی الطبیعه، یا اقرب به تالف باشد فی ما یرجو الی طبیعت یک و الی القیمت و المال یک امر اعتباری است دو. حالا اگر یک کالایی این یخ تابستون رو تلف کرده، زمستان دارد به او یخ میدهد، خب این یخ خیلی شبیه همان است، اقرب به آن است در جمعی آثار، ولی الان بی ارزش است. این تابستان یخ او رو تلف کرده، زمستان دارد او رو تعدیه میدهد، در اون فصلی که تلف کرده ارزش دارد، الان که دارد یوم العداس بی ارزش است. صرف این که مثل اوست کافی نیست، باید مثل او باشد فی الجنسیت و نوعیت و صنفیت و خصوصیت طبیعی یک و المالیت دو، باید ارزش هم اون داشته باشد. نه، پس همه جا این چنین نیست که مثل اقرب به تالف باشد، بل این اقرب طبیعی هست اما اقرب حقوقی نیست. در خیر از موارد اقرب حقوقی هست ولی اقرب طبیعی نیست. مثل اینکه در همین جا اگر قیمت بپردازد، این قیمت اقرب به تالف هست، بررسی بکند که این یخ در تابستان چقدر میارزید، الان که زمستان است قیمت تابستانش رو دارد میدهد. این عقرب به اوست از در مسائل حقوقی به مالیت، منتو عقرب طبیعی و صنفی نیست. پس این چنین نیست که ما اگر برفرض از این دوتا آیه، از آیه و این تحلیل غریزی عقلا که عقرب علت تالف است، ما گفتیم اصل مثلی است، این حرف معروف بین فقها ها در بیاد. معروف بین فقها این است که در مثلی مثل، در قیمی قیمت. خب ما این حرف رو با آیه که نتونستیم درست کنیم، با اون تحلیل عقلا هم که نتونستیم درست بکنیم، پس این آمین موجه است. خب نتیجه بحث چی خواهد شد؟ در اینجا غالب فرمایش مرحوم آقای نائین رضوان الله علیه همون بود که در روزهای قبل بهش اشاره شد. مرحوم عاصم کاظم و سایر شاعرها مثل مرحوم آقای ایروانی و سایر بزرگانی که ناظرن، اینجا حرف جدیدی ندارن، نه حرفی برای گفتن ارائه کردن، نه حرفی در نظرشون بود. بیشترین حرف در اینجا مرحوم آقای نائینی زدن که در بحث‌های قبل بازگو شده است. مرحوم شیخ رضوان الله علیه گاهی برای پرورش به شکوفایی استعداد و کیفیت تحلیل غرایز و غلایی این فراز و نشیب رو دارد، گاهی نفی میکند، گاهی اثبات میکند، گاهی بین نفی و اثبات متحیرانه حرف بزند تا مجتهد به پروراند کارش. حالا میفرمان به این که اجماع حاصل بحث، اگه جایی یقیناً مثلی بود مثلی، اگر جایی یقیناً اجماع قیمی بود قیمی، اون به اجماع تمسک میکنن. ما اجمع على کونه مثلیا یزمن بالمثل مع مراعات صفات المختلفه المرغوب فيها. خب میدونید یه آدم محتاط این به درد مسائل فردی میخورد، به درد مسائل جمعی نمیخورد. اونجایی که باید ببرد و قصد بکند و فصل خصومت بکند، کسی که اهوت‌اندیش است این سمت رو نمیتواند داشته باشد، نمیتواند قاضی باشد، نمیتواند حاکم باشد، این میتواند محتاط خوبی باشد در مسائل فردی. اما مسائل جمعی برقراری نظم یه انسان اهوت‌اندیش این قدرت رو نخواهد داشت. فتواهای اهوت‌اندیشان هم همینطور است، نمیشه مشکل جامعه رو حل کرد. شما میخواید جمع بکنید بین همه حقوق، این تو مسائل فردی ممکن است، اما از یه طرف کلون یجر رو ناره الا قرصه مع مراعات صفات المختلفی ها، کی مراعات بکنند؟ همون نظیر همون پرونده بود که عرض کردم، قاضی میگه آقا اینا تو کتاب فقهیشون فتوا میدن احوت تصالح هست بین فرزندان و بین اون مادر خوندهشون، اینا به جان هم افتادن آمدن تو زندان، احوت تصالح هست چیه؟ گفت الان اون شوهر مرده، همسر قبلیش مرده بود، این همسر دوم مونده است، بچه های همسر قبلی موندن، اینا درباره این واحد تجاری و واحد مسکونی تشاه و تنازو دارن. اینا میگن به این که زن از این حق نمیبرد مگر از نای قیمت، ما بده رو بیرون کنیم قیمتش میپردازیم. اون زن میگه من اینجا خونه من است، باید بشینم، گرچه عرصه مال من نیست، اعیانی مال من است. امام و امثال امام رضوان الله علیه هم تو تحریر فتوا دادن احوت تصالح هست. این قاضی تلفن کرده که الان اینا تو زندانن، احوت تصالح هست یعنی چی؟ فتواهای احوت اندیشانه این در مسائل فردی به درد میخوره، تو مسائل جمعی، تو مسائل نظامی اینا کارآمد نیست. و ما اجمع على کونه قیمی یعنی یزمنو بالقیمه، اگر یه جای اجماعی بود قطعی بود که قیمی است باید قیمت بپردازن، بله. و ما شک فیه فیلحقو بالمثلی، در موارد مشکوک اصل این است که مثل بپردازن، لذا از زنو یلحق الشیء بالعم الاغلب، چون عم اغلب مثلی است باید مثل بپردازن. بعد اون کمبود رو قبلا مرحوم شیخ احساس کرده بودن، لذا اضافه میکنن فرمان ما عدم اختلاف قیمته المدفوع و التالف، اصل مراعات مثلیت است با توجه به این که اون چیزی که میدهد با اون چیزی که تلف شده است قیمتشون اختلاف نداشته باشد. خب این هم فتوای اهوت اندیشانه است. و مع الاختلاف الحق بالقیمی، اگر چیزی مثلی بود، اگر چون که نه مثلی بود نه قیمی، قیمت اختلاف دارد ملحق به قیمی است و باید که قیمت رو بپردازد. بسیار خوب، ولی منظور آن است که معیار ارزش بالاخره این میفته تو غریزی عقلا، در یه بخشی در یه عصری اون کالا مورد اهمیت بود. خیلی از جاهاست که کالا به درد میخورد نه پول. آدم اگر پول داشته باشد چون اونجا کالا نیست این پول مشکلش حل نمی کند، مثل در مسافرت ها. گاهی قیمت اساس کار است نه کالا، چون از این کالاها مبذول است، این شخص هم مورد نیازش نیست. یک جا انسان حکم بکند که اصل قیمت است یا مثل، مشکل حل نمی کند. در خیلی از موارد است، مخصوصا تو سفرها، که قیمت از آف مضاعفم باشد مشکل اون مال باخته را حل نمی کند. او در این گونه در سفر که هیچ کالایی نیست تا عرضه بشود، مال خودش میخواد، اون جنس خودش میخواد، نه پول رو. اگر پول داشته باشد چنگ خودش دارد، نمیتواند اون کالا را تأمین کند. بنابراین این که اصل مالیت است، این مشکل حل نمی کند. باید به لحاظ اون عصر و مصر هم در نظر بود، اونجا این شی مثلیست یا قیمی، در این مسافرت این مثلیست یا قیمی، الان ارزش و رغبت مثلیست یا قیمی. اگر چنون که نوبت به شک رسید، همون شغل یقینی، براءت یقینی میخواد که به تعبیری احتیاط و به تعبیری استصحاب شغل اون مقدم است. والحمدلله رب العالمین.